ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی شورای نگهبان معتقد است استفاده از سایت‌های فیلتر شده غیرقانونی نیست. حسن روحانی میگوید آمریکا خود شرایط مذاکره را از بین برده است. و محکومیت غلامحسین کرباسچی به تحمل 1 سال حبس تعزیری قطعی شد. ابوسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه هفته صبح استفاده از سایت‌های فیلتر شده را عملی غیرقانونی ندانست. آقای کدخدایی که روز دوشنبه به توییتر پیوست میگوید بنابر تفسیری از قانون فیلتر یک سایت محدودیت است، اما استفاده از آن غیرقانونی نیست. ابوسعلی کدخدایی همچنین تاکید کرد که اگر تفسیر جدیدی وجود داشته باشد که استفاده از سایت فیلتر شده را جرم بداند، او حتما تبعیت میکند. همزمان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که 6 وزیر از وی خواستند تا برخی شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر شوند، اما او نخواسته شریک جرم باشد. 2 روز قبل عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل نیز تقاضای رفع فیلتر توییتر را از سوی وزیر ارتباطات غیرقانونی خواند. با اینکه توییتر در ایران فیلتر شده است، بالاترین مقام‌های سیاسی و حکومتی از جمله آیت الله علی خامنه ای و شماری از وزرا در آن حضور دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا خود شرایط گفتگو را از بین برده است. حسن روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت، برجام را به پلی تشبیه کرد که به گفته او آمریکایی‌ها آن پل را خراب کردند و حال آن سوی پل ایستادند و میگویند باید چگونه عبور کنیم. رئیس جمهوری ایران پس از آن با خطاب قرار دادن آمریکا ادامه داد اگر راست میگویید بیایید پل را 2 مرتبه درست کنید. پل را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی رفت آمد درست می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سخنانی با صراحت مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه حکم 1 سال زندان غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. آقای کرباسچی پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه و به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعتراض وکیل او حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. غلام حسین کرباسچی در اردیبهشت ماه پارسال در جریان یک جلسه انتخاباتی در اصفهان از حضور نظامی ایران در سوریه انتقاد کرده بود که با شکایت رئیس دادگستری اصفهان و اعلام جرم علیه او همراه شد. آقای کرباسچی در سال 77 زمانی که شهردار تهران بود نیز به دلیل جرایم مالی به تحمل 3 سال زندان محکوم شد که پس از تحمل 2 سال از آن با عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. شنونده مشروع اخبار بودید. بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها درباره انتشار اخباری درباره توقف برخی پروژه های حوزه انرژی در ایران پس از بازگشت تحریم های آمریکا. یک شرکت بریتانیایی نیز اعلام کرد که ساخت یک نیروگاه خورشیدی را در ایران متوقف کرده است. این شرکت به نام کرکوس و مشکلات مربوط به تامین مالی این پروژه را دلیل این تصمیم اعلام کرده است. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
شرکت بریتانیایی کرکوس که شهریور ماه سال گذشته قرارداد ساخت یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون یورو برابر با 570 میلیون دلار با ایران امضا کرده بود، میگوید که تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا این پروژه را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز از قول مدیرعامل این شرکت گزارش داده که این تصمیم بعد از بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا گرفته شده است. دیگو بیاسی بدون ارائه جزئیات گفته که تأمین مالی پروژه دچار مشکل شده و این شرکت از نزدیک تحولات مربوط به ایران را دنبال می‌کند. شرکت کرکوس قرار بود سرمایه پروژه را از شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی و یک صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی جذب کند و 3 سال پس از عقد قرارداد پروژه را تحویل دهد. ایران بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 94 اعلام کرد که در نظر دارد تا 5 سال آینده 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تولید کند و قراردادهایی با برخی شرکت‌های فعال در این زمینه بست. همکاری با شرکت کرکوس یکی از مهمترین موارد این اقدامات محسوب می شد که امضای قرارداد آن با حضور مسئولان وزارت نیروی ایران در لندن انجام شد. حالا سرنوشت این قرارداد که بزرگترین قرارداد شرکت کرکوس در زمینه ساخت نیروگاه منابع تجدیدپذیر در خارج از اروپا محسوب می شد، به سرنوشت برخی قراردادهای لغو شده حوزه انرژی در هفته‌های اخیر دچار می شود. از مهمترین آنها کنارگیری شرکت فرانسوی توتال از توسعه فاز 11 پارس جنوبی است که به دنبال بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا رخ داد. رضا تقی‌زاده کارشناس حوزه روابط بین‌الملل درباره تازه‌ترین قرارداد متوقف شده حوزه انرژی در ایران چنین تحلیلی دارد.
اجرای طرح‌هایی که با هزینه‌های چند صد میلیاردی قرار است تحقق پیدا بکنه، من جمله قراردادی که شرکت کرکوس بریتانیا شهریور سال گذشته با ایران بسته بود، نیاز به زمان داره و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داره. به این علت اگر سرمایه‌گذاری اولیه صورت بگیره ولی امیدی به تکمیل اون وجود نداشته باشه، طبیعتاً سرمایه‌گذاری اولیه از بین میره، چنانکه شرکت توتال با زیانی در حدود 50 تا 100 میلیون دلار پیش از حتی اجرایی شدن قراردادی که برای توسعه یکی از فازهای اصلویه قبول کرده بود مجبور به ترک ایران شد. حالا به علت پرهیز از زیانهای اولیه معاهده‌ای که مورد نظر شما هست برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی لغو میشه. اروپایی ها ناگزیر هستند تحریم‌های آمریکا رو عملی بکنن و به خصوص قراردادهای بزرگ قربانی‌های اولیه اعمال تحریم‌ها هستند، حتی پیش از رسیدن تاریخ اجرای اونها.
دیگر شرکت عمده اروپایی که با ایران قراردادی در زمینه ساخت و توسعه نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، شرکت نروژی ساگا انرژی است. این شرکت برای ساخت 2000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ایران قرارداد امضا کرده است. این پروژه اواخر مهر ماه سال گذشته نهایی شد و قرار است ظرف 5 سال نیروگاه‌های خورشیدی در اطراف کویر مرکزی ایران ساخته شود. مدیر بخش عملیات این شرکت در پاسخ به این سوال خبرگزاری رویترز که با بازگشت تحریم‌های آمریکا یا به اجرای این قرارداد ادامه خواهد داد یا نه، گفته است که شرایط جدید تأمین مالی این پروژه را بسیار پیچیده کرده است، اما این شرکت می‌خواهد این پروژه را جلو ببرد. او پیش‌بینی کرده که اجرای این پروژه احتمالاً با تأخیر همراه خواهد شد. ایران در برخی موارد که شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا از پروژه‌های مربوط به حوزه انرژی کنار رفتند، به سراغ شرکت‌های چینی رفته است. آیا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هم شرکت‌های چینی می‌توانند پاسخگوی نیازهای ایران باشند؟ رضا تقی‌زاده:
به هر حال راه گریزی جمهوری اسلامی پیدا می‌کنه. نتیجه نهایی اعمال تحریم‌ها این است که وضعیت اقتصادی ایران از وجود شرایط انتخاب محروم میشه و اگر حتی راه گریزی پیدا بکنه، راه گریز تحمیلی و قبول کردن تکنولوژی پایین‌تر یا قیمت بسیار بالاتر برای دریافت خدمات مشابه.
مرحله اول تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران هفته پیش به اجرا درآمد. این مرحله شامل تحریم مبادلات دلاری و ریالی، معامله بین‌المللی طلا و سایر فلزات گرانبها، تحریم صنایع خودروسازی ایران و تحریم قطعات و خرید و فروش هواپیماهای مسافربری است. مرحله بعدی تحریم‌ها روز 13 آبان به اجرا درمی‌آید که فعالیت صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و خدمات بیمه را هدف قرار داده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره توقف فعالیت شرکت کرکوس در ایران. کرکوس یک کمپانی تولید انرژی های تجدید پذیره. اما دولت ترکیه همزمان با آغاز اعمال تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر آلومینیوم و فولاد وارداتی از آن کشور اعلام کرد که تعرفه‌گی شماری از محصولات آمریکایی را تا 100% افزایش داده است. تنش میان آنکارا و واشنگتن و اعمال تعرفه بر محصولات ترکیه و تحریم دو وزیر از هر دو کشور سبب شد تا ارزش لیر ترکیه سقوط کند و از مرز بی‌سابقه 7 لیر در مقابل دلار عبور کند. در دو روز گذشته ارزش لیر کمی بالا رفته ولی تنش میان دو کشور همچنان ادامه داره. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سبب شده روند سقوط ارزش پول ملی ترکیه متوقف بشه.
نفتی هم در برخی از محصولات آمریکایی 100% تعرفه گمرکی را اعمال کرده و در برخی بین 40-60% که مواد الکلی تقریبا 140 برابر هستش و دخانیات 60 برابر. منتها اگر بررسی بکنیم که نتیجه این جنگ تجاری چه خواهد بود، با توجه به رویکرد مردم به صورت مثبت که در دو روز گذشته در پاسخگویی به خواسته آقای اردوغان در رابطه با فروش ارزهای مختلف به بانک‌ها و یا صرافی‌ها که با استقبال زیادی مواجه شد، در عرض دو روز گذشته میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی بر اساس سخنگوی ریاست جمهوری آقای ابراهیم کالین در واقع غیر قابل تصور بوده و این نشون میده که رویکرد مثبت مردم باعث خواهد شد که دولت ترکیه در رابطه با این تحریم‌ها از موضع قدرت صحبت بکنه و اگر میزان وامی هم که قرار از چین دریافت بکنن و یا در تجارت خودشون با روسیه و یا سایر کشورها دلار رو کنار بگذارن، به نظر میرسه که این مبارزه تجاری گام به گام در صورت ادامه یافتن به ضرر هر دو طرف و در بعضی موارد به نفع هر دو طرف خواهد شد که مجبور خواهند شد که راه حل مناسب و مساعدی رو برای رفع تنش پیدا بکنن.
آقای گلکاریان، دولت آمریکا اعلام کرده که اگر ترکیه کشیشی رو که دستگیر شده و محاکمه و محکوم به زندان شده آزاد نکنه، احتمال داره فشارهای اقتصادی بر ترکیه بیشتر بشه. در صورتی که دولت آمریکا تصمیم بگیره فشارهای اقتصادی رو افزایش بده به ترکیه، چه پیامدهایی رو میشه متصور شد در رابطه استراتژیک آمریکا با ترکیه و ترکیه با کشورهای دیگر منطقه؟
قضیه کشیش برانسون در واقع مسئله اصلی نیست و در واقع ظاهر قضیه تنش بین ترکیه و آمریکاست و اگر حجم مبادلات تجاری بین آنکارا و واشنگتن رو در نظر بگیریم که در سال گذشته تقریبا بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده، در مقایسه با سایر کشورهایی که با ترکیه حجم مبادلات تجاری داره، آمریکا در ردیف ششم قرار داره. در نتیجه از نظر اقتصادی نمیشه ترکیه رو تحت فشار زیادی قرار بده و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا برای ترکیه چندان مثمر ثمر خواهد بود اگر ترکیه بتونه از گزینه‌های دیگری استفاده بکنه. منتها در ورای این قضیه مهم این است که ترکیه به عنوان یکی از متحدین و متفقین آمریکا در ناتو و در عین حال به عنوان شریک استراتژیک خودش سعی داره که آنکارا رو مطابق با خواسته های خودش هدایت بکنه، همگام بکنه. مسئله اصلی همین هست.
آقای گلکاریان، در چند روز گذشته ارزش لیر ترکیه مقداری افزایش یافته در مقایسه با دلار و یورو از طرفی، ولی روز چهارشنبه هم اعلام شد که قرضهای خارجی سرمایه‌داران و تاجران خصوصی ترکیه در کوتاه مدت 20 میلیارد و در بلند مدت 220 میلیارد دلار هست. به نظر شما اگر این جنگ تجاری بین ترکیه و آمریکا ادامه پیدا بکنه، چه پیامدهایی برای اقتصاد داخلی ترکیه خواهد داشت؟
طبیعی است که واکنش بنگاه‌های خارجی و یا مؤسسات و سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با میزان سرمایه‌گذاریشون در ترکیه حالت روانی اقتصادی رو در جامعه میتونه حاکم بکنه، به طوری که در یک هفته گذشته شرکت یونیک کردیت که یکی از شرکای اصلی بانک یاپ کردی ترکیه است و 41% سهام اون بانک رو در نزد خود داره و یا شرکت های بی ام پی فرانسه که با گارانتی بانک همکاری داره و یا سایر بانک ها که اقدام به فروش سهام خود کردند، که البته این مربوط به این است که توسعه اقتصادی ترکیه رو قبلا تا اون حدی که مورد نظرشون بود تخمین نزدن و مایل به فروش سهامشون هستن که مصادف شده با این تحریم ها، طبیعتا تاثیر منفی خواهد گذاشت در جامعه.
گفتگوی همکارم جمشید زند رو شنیدید با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، در این رابطه که کشور ترکیه تعرفه شماری از کالاهای وارداتی از آمریکا رو افزایش داد، اتفاقی که در پی تنش میان دو کشور رخ میده. فراموش نکنید که میتونید آخرین و تازه ترین گزارش‌ها و اخبار رو از پلتفرم های مختلف شبکه های اجتماعی رادیو فردا دریافت کنید. از اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو میتونید استفاده کنید، به وبسایتمون میتونید سر بزنید و این به این ترتیب میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید. از شما دعوت میکنم که مجددا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.